الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا دین زکات دارد یا ندارد. اینجا عرض کردیم که روایات چندین طایفه است. یه طایفه از روایات مفادش این بود که لیس فی الدین زکات، مطلق. دسته دوم از روایات مفادش این بود که اگر چنانچه صاحب دین یعنی طلبکار خودش تأخیر میندازه، یعنی دین جوریست که اگر بخواد بگیره فوری بهش میدن، سلام علیکم، خودش تأخیر میندازه، اینجا باید زکاتشو بده. ولی اگر نه بهش نمیدن زکات بده کار نیست. صاحب حدائق چون در این مسئله همین تفصیل و قائل است، یعنی فتوایی را که قدمای اصحاب مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و بزرگان قائل بودن، صاحب حدائق هم چون این قول رو میخواد تقویت کنه، در صدد بودست هی روایات ای دست دومه تکثیرش کنه، زیادش کنه. حالا دو تا روایتش که خوب ظهور داشت، دیروز یکی روایت عبدالعزیز بود، ان الرجل یکون له دین ای زکی قال کل دین یدعوه هو اذا اراد اخذه یا اراد اخذه، ظاهرا اخذه، فعلیه زکاتو و ما کان الله یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات. در حقیقت همون تفصیلی که در باب عین داشتیم، همینطور که در باب عین اگر عین در اختیار شما بود زکات داشت، اما اگر چنون چه عین از اختیار شما بیرون رفت، غائب بود، مغصوب بود، مسروق بود، گفتیم زکات نداره. کنهو دین حکم دیگری نداره، دین هم مثل اینه، مالی که در قبضه اختیار شماست میخواد این باشد میخواد دین، این زکات داره. مالی که در اختیار شما نیست زکات نداره. این روایت عبدالعزیز این رو دلالت داشت. نه ببین، کل دین یدعوه هو که ازا اراد اخذه، ای ازا اراد، ببین آقا، ای ازا اجازه بفهم، میگه شما نخونده تو منطق صدق شرطیه مستلزم صدق طرفین نیست، بلکه با استحاله طرفین هم میسازه. لوکان زیدون همارن لکان ناهقن، این قضیه صادقه، ولی اینکه زید محال همار باشه. کل دین یده هو هو که ازا اراد اخذه، دینیست که ازا اراد اخذه، این فعلیه زکاته ولو لم یخذ، و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات. پس ملاک یقدر و لا یقدر است. روایت عمر بن یزید هم اینجور داشت، لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره. پس اگه هو الذی یؤخره باشد فیه زکات. این دو روایت در حقیقت ازش استفاده میشه که دین خصوصیتی نداره، دین بودن سبب عدم زکات نمیشه، دین و این مثل هم. در این هم ما گفتیم اگه ملک انسانه، اما انسان قدرت بر اخذ نداره، زکات نداره. خب پر این دو تا روایت دلالت بر تفصیل میکرد. صاحب حدائق برای اینکه محکمش کنه مسئله را و رد بکنه صاحب مدارک را، چون صاحب مدارک این دو تا روایت رو گفته ضعیفه، روایت عمر بن یزید و عبدالعزیز رو گفته ضعیف، صاحب حدائق برای اینکه جواب صاحب مدارک داده باشه گفته ما منحصر به این دو روایت نیم، بازم روایت داریم. وقتی یکی همون صحیحه کنانی که دیروز خوندیم اب صباح کنانی، اینم صاحب حدایق ذکر کرده. انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یونس او یعینو فلا یزال ماله دینم کیف یسنع فی زکاته ولا یزکیه. این روایت اب صبا گفته خب این صحیح هست دیگه، در صورتی که به صاحب حدائق باید گفت در اون جایی که نسیه باشد که من الان طلبکار نباشم، این رو که دیگه قدمان نگفته بودن زکات داره و این روایت نسیه و دین رو دارد میگه، یعنی نسیه و عینه رو میگه، اینم مدت داره نسیه مدت داره. میگه این که صاحب حدائق بگه به نظر ما فرق ما بین حال و معجل نیست، معجل هم اگر جوریش که اگه دست دراز کنی میدن زکات داره. علایاله صحیح عرب صباح کنانی راجع به نسیه و دین مدت داره، وانگهی تو این صحیحه یه تفصیل نی بین این که طرف میدد یا نیمده. علایارن صاحب حدائق برای که میخواست کمک پیدا کنه اون دوتا روایتو چون صاحب مدارک گفته ضعیف، این دست و پا کرده روایاتو زیادش کنه، یکم این روایتو ذکر کرده، در صورتی که این روایت راجع به نسیه. باز روایت دیگری که چرا فر رجل یونس او نسیه میده، خب باشه خب باشه نسیه است بالاخره پیش می، خب نسیه است بالاخره نقد می. ببین آقا این تفصیل در این روایت او تفصیلی که قدما دادن بین این که تأخیر از ناحیه من باشد یا از ناحیه او، همچی تفصیلی تو این روایت می، ولی چون روایت صحیح هست برای این که صاحب مدارک رو میخواست مثلا شکست بده صاحب مدارک فهمیده خب این روایت که صحیح هست، در صورت که این روایت رو تفصیل توش نیست. باز روایت دیگری صاحب حدائق ذکر کرده گفته است یکی هم موثقه زراره سابق که ما گفتیم موثقه نیست و مرسل است، روایت هفتم باب پنجم بود. انه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر على اخذه قال فلا زکات علیه حتی یخروج فاذا خرج زکاه لعام واحد فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر على اخذه فعليه الزکاه لكل ما مر به من اصل. صاحب حدائق به این روایت هم تمسک کرد، اینم جوابش نیست، این مربوط به عین مربوط به دین نیراده به مال غائب، ما دین رو داریم میخونیم، خب نقل کنه صاحب جواهر هم نقل کنه میفهمم. خیلی خوب علایالن این روایت مربوطه به عین است، مربوط به دین نی، ما بحث رو سر دین، او راجع به مال غائبه، پس این روایت هم نمیشه بهش تمسک کرد. روایتی دیگه باز تمسک میکنه فقه رضا صاحب حدائق، میفهمم او در عینه ها، پس همین هم از کم کنه او یکی است بگه عین و دین فرق نمیکنه، ملاک این است که در اختیار شما باشد یا نباشه. حال ببین باز چیز روایت دیگه که تمسک کرد صاحب حدائق عبارت فقه رضا، ایشون فقه رضا رو حجت میدونست و حدیث صحیح هم میدونست، بله عبارت فقه رضا داره، و ان غاب مالک عن کف فلیس علیک از زکات الا ان یرجع الیک و یحول علیه الهول و هو فی یدک. تا اینجا مال مال غائبه مربوط به دین نیست، دنبالش دارد الا ان یکون مالک علا رجل متا ما اردت اخذت منه فعلیک زکاتو. حالا این مالک علا رجل رو ایشون ظهور در دین گرفته، خب ممکن است هم اینم باشه، مال انسان بر عهده کسی، ودیعه بر عهده دیگری نی، اگر ودیعه گذاشته که هر وقت بخوای بگیری میتونی بگیری، ممکن است این باشه، ولی این خواست بگه ظهور در دین داره. الا ان یکون مالک علا رجل متا ما اردت اخذت منه فعلیک زکاتو. این دینه یا اینه؟ بس ظهور ما در دین داره، اما نه اولش دارد انقاب مال و چنگ این بود ندین، اون وقت الا استثناست. ظاهر استثناء این است که استثناء متصل باشه. اون وقت اگه ای رو بخوایم استثناء متصل باشه، ای الا ان یکون مال و که علی رجل، این همو این خارجی میشه، یعنی این نیست، امانت پیش دیگری گذاشته، هر وقت بخوای بتونی میگیری، خلاف به ظاهر جخته. حالا علایالن صاحب حدائق، ببین آقا جون، صاحب حدائق به عبارت فقه الرضام تمسک کرده، چون فقه الرضا رو ایشون حجت میدونسته، که ما عرض کردیم به نظر ما فقه الرضا همون رساله علی ابن بابه بای باشد که فقها این در عواز نصوص بهش مراجعه می کرده. روایت دیگری هم هست که البته اونو دیگه صاحب حدائق ذکر نکرد، چون اون دیگه سندش خوب نیست، روایت دعائم است که ما جلوتر داشتیمش یادتون باشه. مستدرک باب ششم، دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال فی الدین یکون للرجل علی الرجل، این یه صریح دینه، ان کان غیر ممنوع منه یأخذه متاشا بلا خصومت ولا مدافعه فهو کسائر ما فی یده من ماله یزکی. دینی است که هر وقت بخوام بگیرم بدون درد سر و نزا میتونم بگیرم. اینجا میفرما زکات داره. و ان کان الذی علیه یدافعه ولا یصل الیه الا بخصومه فزکاته علی من هو فی یده و کذلک مال الغائب و کذلک مهر المرأه علی زوجها. این عبارت دعائم الاسلام به قاعده ازش همونی که اول اشاره کردیم استفاده میشه، که کأنه مسئله دین بودن مال خصوصیتی نداره، اگر چنون چه مال شما در قبضه شماست، یعنی در اختیار شماست، نه تو مشتد است، در اختیار شماست که قبض و بستش به دست شماست ولو به قوه غریبه به فعل، یعنی پیش طرف هم هست تا اشاره کنی میده، اگر قبض و بستش در اختیار شماست زکاتش بر شما. میخواد این باشه، میخواد دین باشه، پولی که شما تو بانک داری ولو دینه، اما مثل این میمونه، قبض و بستش دست شما، تا یه چک بنویسی پولا رو میدن، اینجا زکاتش باید بده. و اگر چنون چه نه، خلاصه تمکن از تصرف نداری، قبض و بست فعلش دست شما نیست، زکات نداره. پس در حقیقت مفاد این روایت دعائم که با او روایت عبدالعزیز و عمر ابن یزید مضمونش یکیه، منتها اینجا صریحا اول دین رو میگه، بعد مال غائب هم میگه، بعد مهر المرأه هم میگه، همچی تصریح داره به این که مسئله عین و دین فارغ نمیشه در باب زکات. در باب زکات دین بودن مانع از تعلق زکات نمیشه. ملاک تمکن از تصرف، مال شما باشه، قبض و بستش هم دست شما باشه، پول میخواد تو خونه تون باشه، میخواد تو بانک باشه که چک بنویسی میده، یا پیش دیگری طلب داری تا چک بنویسی میده، اگر چنین مالی باشد این زکات بهش تعلق میگیره. اون وقت اندهو اندربهو نبیدهو اینا که در روایات داریم همه رو مجبوریم یه معنای وسیع تری بگیریم. این اندهش بیدهش واضح تره، اما دینم ولو پیش دیگریه، به ذمه دیگریه، اما اگه دینیست که من تا یه چک بنویسم نقد میشه، اینم اندهه، اینم اندربهه. صاحب حدائق میفرمان وقتی که ما این روایاتو داریم که ازش استفاده میشه دینی که یقدر و علا اخذه ای زکات داره، اون وقت اون روایاتی که میگه انده و اندربه و بیده را معنای وسیع تری میگیریم. معنیش نیست یعنی قبض و بستش در اختیار شما، چنانچه در مال غائب، در صورتی که مال غائب باشه اما با تلفن شما میتونی دستور بدی راجع به مال، ما اونجا گفتیم دیگه زکات داره. غیبتی که سبب انقطاع شما از مال باشد، این مانع از تعلق زکاته. اما اگه غیبت سبب انقطاع نباشد، این اندربه هست، بیده هست، اینده هست، حتی قوه غریبه به فعل مال رو غاصب گرفته، دزدیده از من، اما میدونم دوز همسایمونه یا مثلا نزدیکه و به قدر آدمی بزدل ترسوی هم هست که من تای تلفن بکنم عوض پا از سر میاد مالو میده تو میره. اینجا من نمیتونم بخوابم بگم بابا این مال اندم، اندم هم نیست، اند توست، یه در اختیار توست. ملاک اینست که تو بتونی قبض و بست بکنی مال را. پس بنابراین بر طبق این دو روایت، روایت عبدالعزیز و عمر ابن یزید، که به نظر ما روایت عمر ابن یزیدش بد نیست و روایت دعائم و نمیدونم اینها، استفاده میشه ازش که دین بودن خصوصیت ندارد و مانع از تعلق زکات نمیشه و تفصیل باید در مسئله قائل شد. اون وقت این اشکالی که علامه در مختلف داره، گفته اون روایاتی که میگه لا زکات فی دین، اونا مطلقه. اگر بخوایم حمله بر این مفصلات بکنیم، حمله بر مقیدات بکنیم، تأخیر بیان وقت حاجته، اینم ما جوابش میدیم. صاحب حضرت البته جواب میده، میگه بابا تمام فقه شما همین جوره، همش حمله مطلق بر مقید و عام و خاصه. من دیرو عرض کردم حتی قرآن عامش هست، مخصصش در زبان امام صادق است و ما عملا تخصیص میزنیم مثل ارث زوجه. بنابراین این اشکال علامه که میگه تأخیر بیان وقت حاجت است، این درست نیست، در مختلف داره ایرو. پس ما اگه باشیم این دو دسته جواب حلیش این است که اولا معلوم نیست اون زرارهی که روایتو پرسیده از امام که دین زکات داره یا نداره، اون وقت وقت حاجتش بوده باشه. بنای اصحاب ائمه یه عده خاصی بودن مثل زراره محمد ابن مسلم که اینا بناشون بود مسائل رو بپرسن تو دفتراشون یادداشت کنن برای نسل آینده، چه میدونه وقت حاجتش بوده. و اگرم فرضاً وقت حاجت بوده، شاید حاجت او یه جوری بوده است که به این روایت مثلا برطرف می شده یا قرینه‌ای در کار بوده است که او مقصود خودش رو می فهمیده. علایالن عملاً ما این جوری است که خود ائمه ما علیهم السلام هم دستور دادن این معنا را. خود ائمه دیدیم به روایات گذشته تمسک می کنن، گاهی اوقات روایت ها رو مطلق و مقید بینشون کنن، هم تعارض بینشون ملحوظ می دارن. در روایات داریم این معنا. پس بنابراین این بودست که این اجتهاد بشه، روایات مطلقش بر مقیدش هم بشه، عامش بر خاصش هم بشه، حتی عام قرآن به خاص روایات، ولو اینکه فاصله زمانی بینش باشه. این اشکال علامه درست نیست. پس تا اینجا ظاهرش نیست که حق با صاحب حدائقه، تا آقایون چون در ذهنشون نیست زکات در نوت و چیز بیشتر نی، از اون نوت و چیز هم این خارجی تو ذهنتون میاد، لذا مسئله دینو دارید استبعاد میکنی. حالا برفر زکات در نوت و چیز باشه، این روایات داره حکومت داره، این نمیگه زکات در دهت و چیزه، این میگه او طلا و نقره‌ای که گفتم زکات داره میخواد این باشه میخواد دین، بلکه شطورش هم ممکنه بگیم شطورش میخواد این باشه میخواد دین. حال بحثش میاد، نمیگیم نوت و چیز ده تا شده، همون اوتو چیز میخواد این خارجی باشد، میخواد در ذمه باشد. شما اگر چنون چه به شما بگن آقا جون شما ثروت تو همش حساب کن، اگه بخوای فرض کنی واقعا خدای ثروت حساب کن، وصیت بکن ثروتت که حساب میکنی، میگوی مثلا من 500,000 تومان دارم، کو 500,000 تومان؟ میگوی بله این 50,000 تومانش تو جیبمه، 50,000 تومانم تو دولابه، 100,000 تومانم تو اون بانک دارم، 100,000 تومانم از فلانی طرف کارم، آدم خوبی اسمی داد، اینا همه جز داراییت حساب میکنی، همش هم تومنه، چون تومن طلبکاری. ای ولو روایات نو چیز ظهور و مای بدوی هم در عین خارجی پیدا کنه، اما ما اگر روایاتی داشتیم دین زکات داره، معناش این میشه نه چیز چه با عین خارجی باشه چه دین باشه در ذمه غیر ظرفش ببین ما نوتو رو نمیخواییم دعتو کنیم، ظرف نوتو یه وقت خارجه یه وقت ظرف نوتو ذمه غیره، ذمه بانگه. پس تا اینجا مقتضای جمع بین روایات همینیست که صاحب حدایق میفرماد حمل مطلق بر مقید بکنیم، و بزرگان قدما هم فتوا دادن مثل مقنعه و خلاف و مبسوط و البته گفتیم نهایه نیست، ولی اینکه علامه در مختلف از نهایه نقل کرده، صاحب حدایق هم از نهایه نقل کرده، اشتباه شده ظاهرا، چون من گشتم در نهایه پیدا نکردم. بنده میگم هست حدیث، منم همین دارم میگم، منم میگم نوتو، اما نوتو میخواد در خارج باشه، میخواد در ذمه. خب لیس فی غیرها یعنی بلنگو زکات نداره، اما طلا میخواد تو ذمه باشه، میخواد در خارج. زر آقا ببین ذم وقتی که مالی در ذمه غیره، اگه بگن شما از چی از فلانی طلبکاری، میگوی گندم، میگوی طلا، میگوی نقره. اگه طلا بهش قرض داده، اگر چنون چه شما خونه دو فروختی به 100 تا اشرفی طلا، یه گفتن چی از فلانی طلب کاری، میگوی 100 اشرفی طلا، منتها 100 اشرفی طلا در خارج نیست، در ذمه. ذمه همچین نیست که جنس رو عوض کنه، ظرف جنس رو عوض میکنه. یه وقت این نوتو در خارجه، یه وقت نوتو در ذمه غیره، این واضحه. ببین آقا جون، پس نه این که خلاف اون روایات باشه، حالا اون روایات هم بایست خدمتش رسید، بعد میگیم. حالا برفرضی باشه نوتا، اما نوتا ظرفش یه وقت خارجه یه وقت ذمه. بله اگه این روایات نداشتیم، ظاهر نوتا این بود که یعنی در خارج، این خارجی، این انصراف داشت. اما حالا که روایت صریح میگه اگر در ذمه غیر است که هر وقت بخوای بگیری میدت باید زکاتشو بدی، این معلوم میشه به نحو حکومت داره توسعه میده، میگه اون نهتو سوا اون کانه ظرفش خارج یا در ذمه. خب تا اینجا حق با صاحب چی میدونیم آخه میخواست عمل کنه؟ آقا جنابالی که یکی از فقهای شیعه هستید، اگر بخواهید فقه بنویسید غیر از این است که میاید قرآن و کتاب وسائل و میذارید جلوتون، روایات مطلق عام با روایات خاص مقید اینا رو با هم مقایسه میکنید، حمل مطلق بر مقید میکنید، حمل عام بر خاص میکنید، غیر از اینه. اگه این با همه فقهای ما همین جور فتوا میدن، اگه بنا بشه ما بریم یکی یکی ببینیم این راوی محل حاجتش بوده یا نبوده، که ما بیان میگم این مطلق تأخیر بیان از وقت حاجته، یا اصلا فقه دیگه نتونید بنویسید شما، بنای فقه شما برای معناست، و همین هم بوده و ائمه ما هم تنفیذ کردن این معنا رو. بگذاریم آقا ببینید، پس ما اگر باشیم توسعه دیگه توسعه میده، یعنی اون نوتو میخواد این باشه، میخواد دین، میخواد در ذمه باشه، میخواد در خارج، ظرفش ظرف نوتو یه وقت خارجه، یه وقت ظرف نه تا ذمه غیره. جنابالی خونه تونو فروختی به من، گفتی به 100 تا اشرفیه 24 نخودی سکه مثلا فلان. اگه به شما بگن الان چی شما دارایید و حساب بکن، میگو 100 تا اشرفی هم از فلان طلب کنم در ذمه او، طلا طلب کاری دیگه. ببین آقا، پس بنابراین ولو روایات نهت و ظهور مایی در این داشته باشه، ما اگه نهتو رو میخواستیم 10 تا بکنیم شما باید 3 تا بلند کرد. ما نمیگیم نهتا 10 تا، ما میگیم نهتا میخواد در خارج باشه، میخواد در ذمه. اینم ما نمیگیم، روایت میگه. پس تا اینجا ظاهرا حق با صاحب حدایق و قدمای اصحابم فتوا دادن. بله، یه روایتی هست در قلب الاسناد که اینو طایفه سوم حساب میکنیم. این روایت میاد همه کاسه کوزار به هم میزنه و ظاهر اونم میگه جای بوده که نیم ده طرف، وقتی یه طرف نیم ده خب تو نگرفته اینه میفهمنی. ازا شو کجا؟ کنم روایت ها قلت رو عبی ابراهیم علیه السلام خب لای سر الا ان یشاء رب ودن ان یزکی، اینو میگی؟ نه، کدوم روایت آخر شما میگی؟ میخوام بخونم اینا که من دارم میخوام بخونم دیگه، حالا که ببینید پس شما جلو میافتید. گفتیم پس اگه ما باشیم تا اینجا این دو دسته روایت حق با صاحب حضاره، اما یه روایت دیگه هست که اینو طایفه سوم باید حساب کرد، که این روایت مفادش اینه که اگر چنون چه طرف میدنم تو هم میتونی بگیری، بازم زکات بده کار نیستی. این دیگه اون وقت صریحه در این است که ولو تو هم میتونی بگیری و میدهد تا نگرفتی زکات نداره. حالا این روایت را صاحب حدایق باید برش فکری بکنه، لابد باید ایشون بگه این روایت ضعیفه. ببینی، حالا اجازه بدی روایت 15 روایت 15 و عنه یعنی قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد، عنه یعنی از عبدالله ابن الحسن، یا عبدالله ابن الحسن اینطور که از سند روایت معلوم میشه نوه علی ابن جعفر بوده، ولی لیس منه فی الرجال اسم ولا راس مجهول الهویت. عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر که جدش باشد، عن اخیه حضرت موسی ابن جعفر، قال سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر، دین را از آدمایی که دارند به ذمه کسانی که دارند، میاسیر یعنی چیز دارند، خب یک چیز دارند و نمیدن، نه ازا شاء قبضه صاحبه، صاحبش هم هر وقت بخواد میتونه بگیره. هل علیه زکاتون؟ قال لا حتی یقبضه و یحول علیه الحول، تا نگرفته و این نشده، یعنی تا دین تبدیل به این نشده و یه سالم بهش نگشته زکات نداره. حتی اگه بیگیرد و یه سالم نگذشته باشد، نه باید بر این یک سال بگذره، حتی یقبضه و بعد از قبضم یحول علیه الهو. و رواه علی ابن جعفر فی کتابه. اگه این روایت را عمل کردی همه اون کاسه کوزه ها شکسته میشه، حمل مطلق برمقایدم که اینا همه خراب میشه. پس ناچار میشیم اون روایاتی که میگفت اگه بیگیری بیت میدن زکات دارد، بگیم زکاتش باید بگیم به حمل بر استحباب بکنیم. این روایت چون صریحه، بله صاحب حدایق هم همینو میگه، میگه آخه مستحب چه گناهی کرده که شما هر روایتی که نتونستید یک کلا سرش بگذارید فوری میگه حمله بر استحباب بکنید. مستحب هم خودش حکم شرعیه، خودش دلیل میخواد. این چه وضعیه که شما تا یه روایتی دیگه هیچ کلایی بر نشد سرش بگذاری فوری میگه حمله بر استحباب و در میری. این اشکال صاحبه داغم کرده. ولی خب ما در صورتی که بنامون بر این است که مسئله ظاهر و نصر، ظاهر اون روایات وجوبه، صریح این روایات عدم وجوبه. اگر نص و ظاهر با هم تعارض کردن نتیجه چی میشه؟ باید چی کار کرد؟ بایست از ظاهر دست برداشت. این واضحه دیگه. وقتی که از ظاهر دست برداشتیم، ظهور در وجوبه که دست برداشتیم شده استحباب. دیال لفظ مستحبم لازم نمید. میخواید فتوا ندید به استحباب، میگید نه لفظ استحبابه بخواییم بگیم باید در روایت گفته باشه یستحب. میخواید تو رساله تو ننویسید مستحب، بفرمایید واجب نیست، برسید واجب نیست و برید، برای که روایت سریعه در که واجب نیست. ای بیت میدن زکات دارد، بگیم زکاتش باید بگیم باید حمله بر استحباب بکنیم. این روایت چون صریحه، بله صاحب حداقم همینو میگه، میگه آخه مستحب چه گناهی کرده که شما هر روایتی که نتونستید یک کلا سرش بگذارید فوری میگه حمله بر استحباب بکنیم. مستحب هم خودش حکم شرعیه، خودش دلیل میخواد. این چه وضعیست که شما تا یه روایتی دیگه هیچ کلایی بر نشد سرش بگذاری فوری میگه به همه بر استحبام و در میری. این اشکال صاحبه داغم کرده. ولی خب ما در صورتی که بنامون بر این است که مسئله ظاهر و نصر، ظاهر اون روایات وجوبه، صریح این روایات عدم وجوبه. اگر نص و ظاهر با هم تعارض کردن نتیجه چی میشه؟ باید چی کار کرد؟ بایست از ظاهر دست برداشت. این واضحه دیگه. وقتی که از ظاهر دست برداشتیم، ظهور در وجوبه که دست برداشتیم شده استحباب. دیال لفظ مستحبم لازم نمید. میخواید فتوا ندید به استحباب، میگید نه لفظ استحبابه بخواییم بگیم باید در روایت گفته باشه یستحب. میخواید تو رساله تو ننویسید مستحب، بفرمایید واجب نیست، برسید واجب نیست و برید، برای که روایت صریح در که واجب نیست. ما نمیتونیم به روایت صریح، از روایت صریح صرف نظر کنیم به واسه ظهور اون روایت. این روایت صریح رو باید عمل کنیم. پس اگر این روایت رو شما تلقیه به قبول کردید، نتیجهش همینی میشه که مشهور متأخرین گفتن دین زکاتش مستحب واجب نی، و همه اون روایت ها رو خلاصه سنبل کردن، حمله بر استحباب کردن. بله میدم روایت بازم دارین، حال اجازه بدین. بله حالا اگر این روایت رو آقایون عمل کردن، باقی روایت ها رو مجبوریم کلا سرش بذاریم، همه اونا رو مجبوری حمله بر استحباب بکن. اما اگر گفتید که این روایت از نظر سند درست نیست، عبدالله ابن الحسن اصلا در رجال اسمی ازش نیست، هلولهول جواب داره، هلولهول جواب داره. آقا جون عرض کردم سب کم اجازه بده بابا امالون فهمیدم و بی جوابتو بدم. ببین اونجایی که دین من رو طرف نمیدهد، پس من تمکن از تصرف ندارم. هر وقت داد باید یه سال پیش مبومونه. اما اگه آدمی بدهیه است، بانک است، که مثل این است که پولم تو جیبمه، یه سال که تو بانک بمونه مثل این است که یه سال تو جیبم مونده باشه. حلول حلش لازم نیست تو جیب من باشه، حلول حلش تو بانک باشه. ما حلول حل قبول، آقا اجازه بدید، اگه من قبول دارم روایات دین یخت خلاف ظاهره با اون روایاتی است که میگه نه تو میگه حلول حل، اما اگه این روایت علی ابن جعفر رو گذاشتیم کنار، چنانچه مطابق مشی که تا حالا در فقه داشتی به یه روایت علی ابن جعفر که سندش خوب نیست، روایتم در کتب اربعه نیست، میتونیم ما فقه درست کنیم؟ اون روایات محکم متقن از نظر سند بد نبود، اینا رو به مثلا عمر ابن یزیدشو بذاریم کنار به واسطه این روایتی که عبدالله ابن حسنش مجهوله، تازه روایت در کتب اربعه نیست و روایتی که در کتب اربعه نباشد به فرمایش مرحوم آقای بوزدی ایشون در فقه بهش اعتماد نمی کردن. من یادم می فرمودن که کتب اربعه در جمیع اعصار خونده می شده و مورد اعتماد بوده و بنای اصحاب بر این بوده که تا مادامی که روایت یدن به ید نرسد بهشون فتوا ندن بر طبقش، بنابراین روایات کتب اربعه علائه. اما روایات کتب دیگر چی میدونیم چجوری بوده؟ یه کتابی از افغانستان یا هندوستان آوردن پیش مرحوم مجلسی مثلا پشتش نوشته بوده روایت کتاب قربالاسلام، ما چی میدونیم درسته درست نی، توش کم شده باشه زیاد شده باشه. حتی بالاتر از ایشون من یادمه در مالاتت مفیه صلات یه دفعه دیگه نقل کردم، ایشون این مطلب رو داشتن که میخواستن بگن اصلا فقه ما به روایات تنها نمیشه درست کرد، اگر یه مسئله در جمیع اثار بین اصحاب تلقیه به قبول شده یدن به ید اخذ کردن به طوری که کشف کنیم از معصومین تلقی شده مثل اصول متلقات از معصومین، اینو ما فتوا میدیم. اما اگر نه در مقام فتوا همچین نیست که ما از راه فتوا بتونیم مسئله رو ثابت کنیم تلقی اصحاب به قبول، از ایران نتونستیم ثابت. اگر در یه مسئله 5-6 تا روایت میشونم 5-6 تا روایت باشه، ما اجمالا از این روایت ها وثوق پیدا میکنیم که معلوم میشه دی مسئله رو از امام صادق پرسیدن، ایشون هم یه جوابی دادن، اجمالا مثلا والاتت مفیه صلات را فرمودن اگه ندرس باشه اشکال نداره. اما دیگه حالا حدش چجوریه؟ تو این روایت واو داره، تو یکی فا داره، تو یکی سمه داره، تو این کانه داره، تو اون یکونه داره، این خصوصیاتی که هر روایتی داره اینا رو بتونیم بر طبقش فتوا بدیم، ما همچی وثوق و اطمینانی نمیتونیم پیدا کنیم، حتی نسبت به کتب اربعه ایشون این اشکال مثلا داشت. و اگر شما آقایون فقط تعبدتون به وسائل نباشه، یه مدتی بناتون رو بیذارید به خود کتب اربعه نگاه کنید، تتبع کنید کتب اربعه رو، یه روایت رو میبینید کلینی دو جا کافی نقل کرده اینجاش با اونجا فرق داره، روایت رو دو جا سه جا تهذیب نقل کرده هر جاش یه جوریه، با اینکه مضمون یکیه، امام یکیست، راوی یکی، مروی آن یکی، ولی میبینی نقل تفاوت داره، کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، با هم تفاوت داره. اگر شما به خود کتب اربعه و اختلافات کثیره‌ای که در این روایات در مقام نقل هست مراجعه کنید، شما تقریبا همین معنا براتون مورد وثوق میشه که این که بعضی از علما بزرگان بناشون برنسته ما یه روایتی همین که صحیح اعلایی به قول خودش دیگه، حالا این روایت رو تا گاو و ماهی میگیرن بر طبقش فتوا میدن، هرچی فتوا و روایت دیگه همه رو میرزن دور، اینجوری نمیشه فقه دارن درست کرد. حالا این سبب میشه یه جاهایی ما بمونیم، خیلی خوب بمونیم، لا ادری نصف العلم، مگه ما قول دادیم تمام احکام را واقعا حکم الله را درک بکنیم؟ همیشه ما هرچه سطح علممون بارد بالا بازم مجهولاتمون بیش از معلوماتمونه، چون مجهولات غیر متناهی، معلومات متناهی. علایه عالم، پس این روایت قرب الاسناد اگر آقایون همچی جرعتی داری که بگید نخه ما قرب الاسناد است و لابد همگری، لابد اعتماد داشت نقل کرده، این روایت هم بازش کنید، بازش کنید، بازش کنید. اما روایت عبدالله ابن حسن رو بالاخره هرچی هم باز کنید نمیتونی حجتش کنی. عبدالله ابن حسن یادش مسئول الهویه. نه اینا ایشون دیگه به این جور نیست. اجازه بفرمایید این روایت، اگه این روایت رو گذاشتید کنار، روایت عبدالله ابن حسن کلم یکون شو، اون وقت اصلا مشی مسئله فرق میکنه. روایات در مسئله چندین دسته میشه و نتیجهش وقتی که بریزی رو هم همونی میشه که از دائم من برای شما خوندم، که اصلا مسئله این و دین یک نواخت است. این و دین اگر در قبضه و اختیار شماست زکات دارن، اگر در قبضه و اختیار شما نیست زکات ندارن. حالا میخواییم بابو از اول بگیریم. این روایت عبدالله ابن حسن گذاشتیم کنار، وقتی گذاشتیم کنار روایت اول باب که ما نخوندیم، محمد ابن الحسن به اسناده ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان ابراهیم ابن ابی محمود، روایت صحیح هست. قال قلت لعب الحسن رضا علیه السلام ار رجل یکون له الودیعه و الدین، یا ودیعه است یا دین، دو تا چیزه، ودیعه اینه دین در مقابل ودیعه، فلا یسلو الیه ما ثم یأخذه ما متا یجب علیه الزکا. تو ذهنش مسئله دین بودن نبوده، مسئله یسلو و لا یسلو، لا یسلو الیه ما دسترسی ندارم، فلا یسلو الیه ما ثم یأخذه ما متا یجب علیه الزکا. قال اذا اخذه ما ثم یهول علیه الهول یزک. ای پس اگر لا یصل الی، چه این باشه چه دین باشه، زکات نداره. حتی وقتی هم که گرفتی بایستی حلول حول بشه. چرا؟ برای که برگذشته صلوات وقتی که در اختیار شما نبوده هیچی نبود. و اما اگر چنان که در اختیار همچی نیست که لا یصل الیه ما، اون وقت اگر چنان که مدت داره، یه جوری است مدت داره، ولی میشد من بگیرم، این زکات بهش تعلق میگیره، هم لازم نه همون وقت بدی، هر وقت گرفتی زکات همشو بده. روایته، یه روایتی که من نخوندیم و حالا اون وقت میخوایم بخونیم، روایت هشتم عبدالحمید ابن سعد. سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل با ابی عن الى ثلاث سنی، روایت هشتون، من رجل ملیع به حقه و ماله فی سقت یزکی ذلک المال فی کل سنت تمر به او تو زکیه ازا اخذ. اینجا نقدم نیست، اینجا نسیه است، برای که میگه که با ابی عن الى ثلاث سنی. فقال لا بل یزکیه ازا اخذ. قلت لکم یزکیه؟ قال لثلاث سنی. این که میگن هازا محمول علی استحباب، نه دیگه محمول بر استحباب نیست. خلاصه ما جمع روایات که بکنیم، روایت علی ابن جعفر رو گذاشتیم کنار، جمع روایات اقتضا میکنه اونجایی که اگه میخواستی بگیری به هیچ نحوه نمیدن، مثل این میمونه که غایب باشه، متعلق زکات. اگر نه طرف ملیعه، مورد اطمینانه، ولی حالا طلبکار نیستی، نسیه، اینجا زکات بده کاری، اما لازمی حالا بده، هر وقت گرفتیم همهشو میده. این روایت عبدالحمید ابن سعد با روایت کنانی، روایت کنانی هم فر رجل یونس او اون یعینو قال یزکیه، یزکیه لازم نیست نقد زکاتشو بده، نسیه، نسیه مجبورم من نقد زکاتشو بدم، نه اینم هم مثل همونه، زکاتش باید بده، اما نگفته کی بده، هر وقت گرفتم میدم. اما اگر چنانچه نه، یه جوریست که الان طلبکارم، الان همه بخوام بگیرم میتونم بگیرم، مثل پول تو باید میمونه، هم حالا باید زکاتشو بدی. بنابراین ما روایات رو هم که بریزیم باید بگیم، غیر روایت علی ابن جعفر، باید بگیم که سه قسم اسم مال دین. یه قسم اونیست که اصلا من منقطعم ازش، مثلش که نداره، مثل مال غائب میمونه. اینجا اصلا زکات تعلق نمیگیره. حتی یغبزه و یحول علیه الو. یه قسمونش که نه، ملیه است، میتوند بده، اما من الان طلبکار نیستم، سه سال یه طلبکارم، هر وقت گرفتم زکات همشو باید بدم. یه قسمش اونیست که نه، الان مثل نقده و من طلبکارم هستم، مثل تو پولی تو بانگه، اینجا عمال باید زکاتشو بدی. چنون چه صاحب حدائق میگه؟ پس این که صاحب حدائق اسم ای روایت عبدالحمید ابن سعد و نیورده و از او طرف روایت عبد سباه کنانی رو خواست کمک خودش بگیره، اینم درست نی؟ روایت عبد سباه با روایت عبدالحمید ابن سعد مالی نسیه، نسیه زکات تعلق میگیره، نسیه که ملیه مثل نقده، تو همچینی منقطع باشی ازش، اما هر وقت گرفتی زکات همشو میدی. و اگر چنون چه نه، جوریست که مثل نقده است و الان مثل نیست که تو جیبته، زکاتش هم حالا باید بدی. جمع روایات اینجور اختزا میکنه. این دیگه بحثه به اجتهاد آقایون که این روایت عبدالله ابن الحسن رو که ضعیف است، اگه تونستید محکمه بر همه روایات قرار بده، نتیجهش میشه همه روایات رو هم بر استحباب کنیم، و الا دلیلی نداری برای اینکه اون روایات رو هم بر استحباب کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.